سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و سولت الحیدریه و العصمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهادی المهدی. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الالله. قال الله تبارك وتعالى يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لبكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكه مردفين وما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. هم شب شهادت حضرت باقر العلوم علیه السلام، هم آغاز دفاع مقدس، هفته جنگ و مجاهدت 8 ساله، فرهنگ عظیم و بالنده و عزت بخش و افتخار آفرین مبارزه و مجاهده در راه احقاق حق. محضر هم محضر نورانیه انشالله خدای متعال. اون چه که مرزی نظر خود حضرتش هست بر این زبان الکن کمترین جاری کنه و بر دلهای نورانی شما اون چه که افضل مصلحتش هست به نشانه هدیه به شهدا، به طلایه‌داران این سالهای پر افتخار با عظمت و جاودان و ماندگار شهداء والا مقاممون، جانبازان عزیزمون، ایثارگران و مبارزینی که فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر، در اون ایام به شهادت نرسیدند، الان منتظرند تا موعد شهادتشون برسه. هر چقدر ارادت به ساحت مقدس حضرت باقر العلوم داری صلوات قرا ختم کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من یاد گرفتم که تو این مسجد دیگه نگم صلوات قرا، همین صلوات معمولی بگم که شما همون صلواتی که دوست دارید ختم میکنید. صلوات بلند فرمود باعث میشه که دلها نفاقش از بین بره، اون هم مجلس ذکری که ما نیاز به دل داریم. فرمود در مجلس ذکر اهل بیت قلوب جلا پیدا میکنه. الان 14 صلوات فرستادیم هممون با هم دیگه و چند تای دیگه هم بود دیگه، سه تا این نماز و سه تا اون نماز، یه چیزی حدود 20 صلوات تا حالا فرستادیم. ولی مدینه با این صلوات ها کن فیکن نمیشه. وهابی ها، سلفی های دشمن اهل بیت که الان حرم باقر العلوم رو با خاک یکسان کردن در سده ما و ایستادن به ما میخندن و به عظمت شیعه استهزا میکنن، صلواتی بفرست که پشت دشمن رو بلرزونه. محمد و آل محمد فرج فرج. اما من تا لحظه ای که رسیدم محضر شما توجه هم خیلی به هفته دفاع نبود. بعد که اومدم دیدم بچه ها کم کم دارن تو فضای بیرونی مسجد آماده میشن برای هفته دفاع، و سرور ارجمندمون هم جناب آقای مدحی راجع به منطقه و جبهه و از شهدا هم گفتن مطالبی عنوان بشه، به این فکر کردم که چگونه میشه ارتباطی برقرار کرد بین مجاهدت حضرت باقر العلوم و شهادت این بزرگوار و مجاهدت رزمندگانمون و شهادت اینها. هدایت شدم به این آیه کریمه قرآن که اصلا گویی خدا برای این مجلس و برای این دلها و برای این ایام این آیات رو نازل کرده، که از اعجاز قرآن همینه که آیات قرآن در هر زمان برای اون زمانه. خواستن سالهای سیاه، اون 8 که به همه مقدسات جسارت کردن، کاری کنن که کسی به قرآن توجه نکنه با گفتن این که قرآن مال 1400 سال پیشه، اما راه به جایی نبردن. یریدون لیطف اونور الله به افواه هم و الله متم نوره، این نور رو خدا تمامش میکنه با پف کردن امثال این جریانات و اشخاص حقیر. خورشید پرفروغ قرآن و عطرت هیچ وقت همسو نمیشه. این جمله قرآن در سوره مبارکه اعراف، بحث نبرده، بحث مجاهده است، بحث تلاش و مبارزه است. اونهایی که خیلی مایل نبودن وارد جنگ بشن، اما خدای متعال میگه من اراده کردم. یرید الله ان یحق الحق بکلمات و یقطع دابر الکافرین. من اراده کردم حق رو به وسیله نبرد و مبارزه محقق کنم، حق رو به وسیله جنگ مجاهده محقق کنم. لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. خب جنگ داغ داره، زخم داره، جراحت داره، سوز داره، مصیبت داره، گرسنگی داره، تشنگی داره، آوارگی داره، شکنجه داره، غربت داره، اسارت داره، گمنامی داره. خدای متعال می‌فرماد ما جعله الله الا بشرا در پس پرده این مصیبت ها، این مشکلات، این دردها و سختی ها بشارت عظیمیه. ولتطمئن به قلوبکم، در عرصه مجاهده وقتی قدم بگذاری بیای برسی، خدا میگه من تو رو میرسونم به اطمینان قلب، آرامش قلب میرسونم. حالا نمونه هایش رو برای دوستان نوجوانم و جوانم عرض میکنم به توفیق خدا. چهره ها اکثرا که چهره های سالهای دفاع مقدسیه، درس پس دادن ما رو امشب باید نظاره کنن. میفرماد من قلب ها رو آرام میکنم، آرام میکنم. جنگ دلهره آوره، اما نه جنگی که برای احقاق حق باشه. جنس جنگی که برای احقاق حقه با جنگ های دیگه ماهوی فرق میکنه. چرا الان مستقیم با شما نمی جنگن؟ چون میدونن شما سر جنگ رو به دست آوردید، راز دفاع رو به دست آوردید، اینو میفهمن. دشمنان شما رصد میکنن. کاروان برداشته بود، برده بود طرف کربلا، اون موقعی که امریکایی ها در عراق بودن، افسر عراقی به مسئول کاروان که از قضای کی از رزمندگان هم بوده، موقع برگشت میگه ببینم شما تو ایران هنوز کسی مثل حسین فهمیده دارید؟ این بچه رزمنده سالهای دفاع مقدسی که حالا شده مدیر کاروان، به افسر امریکایی میگه معلومه داریم. اون افسر عالی رتبه امریکایی سر مرز بهش برمیگرده میگه پس خیالتون راحت باشه، امریکا به شما حمله نمیکنه. ما تا وقتی کسی مثل حسین فهمیده داشته باشید حمله نخواهیم کرد. برای اونها حسین فهمیده یک رزمنده نیست، یک پدیده است، یک مدل، یک الگوه. اینکه خدای متعال قدرتش رو به کلماته، اینکه خدای متعال قدرتش رو در نهاد نوجوانان 12-13 ساله ما تا جوانان 23-24 ساله ما که 85% شهدا 213,000 نفری جنگ رو تشکیل میدن قرار داده، این بی حکمت نیست. خود این باید تأمل درش بشه. خب بعد می فرماد و من نصر الا من عند الله، نه تنها قلبتون رو آرام می کنم بلکه کمکتون می کنم از ناحیه خودم. من عند الله، نمیگم برید کمکشون کنید، من عند الله. ان الله عزیز حکیم. این که یه عده قیام کنن برای اقامه حق و در عرصه مبارزه و دفاع و جنگ تمام سرمایه‌شون رو در کف اخلاص بگذارن به میدان بیان، از نصرت الهی برخوردار میشن، بشارت برای دنیا و آخرت اونها هست، پیروزی و فتح و نصرت هم همچنین. بعد می‌فرماد چون خدا عزیزه، چون خدا حکیمه، خدا عزتمنده. از خدایی که عزتمنده غیر از این نمیتونی توقع داشته باشی. او ولیش رو هیچ وقت ذلیل نمی‌کنه. از خدایی که حکیمه غیر از این نمیتونی توقع داشته باشی. خب آقا این مقدمه رو گفتی، ارتباطش رو با شب شهادت امام باقر. ها، امام باقر علیه السلام چه کار کرد؟ اولا این روایت شریف امام باقر رو شما بشنوید. ف
فرمود من لم یعرف سوء ما اوتی الینا من ظلمنا و ذهاب حقنا و ما نکبنا بهی فهو شریک و من اتا الینا فینا ولینا. خیلی این روایت تکون دهنده است. میفرماد هر کسی نفهمه، معترف نباشه که چه ظلمی به ما رفته، چه ستمی به ما شده، چگونه حق ما سلب شده، چگونه خون به دل ما شده و ما نکبنا، چه بلاهایی سر ما آل پیغمبر آوردن. کسی نفهمه با کسی که این ظلم ها رو به ما کرده شریکه. خیلی این حرف تکان دهنده است. آخه چجوری ممکنه؟ ها؟ این یه اصله. اگر ما نفهمیم در دفاع مقدس چه گذشت، چه ظلمی شد به این سرزمین، چه ظلمی شد به اولیاء خدا که یکی پس از دیگری بهتر از دیگری بودن. خانوادهشون میرفتی، تو محلهشون میرفتی، تو مسجدشون میرفتی، تو پایگاهش میرفتی، تو گردانش میرفتی، میگه این یه چیز دیگه بود. ان الجهاد باب من ابواب جنه فتحه الله لخاصت اولیائه. خاصان دوستان خدا رو از ما گرفتن. من قتل مظلوم ها فقط جعلنا لوییه سلطانا. خدای متعال فرمود اگر مظلومی کشته بشه ولی صاحب دمش باید بره احقاق حق بکنه، مطالبه خون بکنه. دفاع مقدس رو شما چرا گرامی میدارید؟ فقط بگید اون سالها حماسه آفریده شد. خب این که هنر نکردید تاریخ رو فقط بیان کنید. نه، هفته دفاع مقدس یادآور خونهایی که به زمین ریخته، جانهایی که سلب شده. الان اگر این 213,000 ولی خدا بودن چه میکردن؟ چه میکردن؟ هر کدام در هر نقطه‌ای بودن، در اوج قله بودن. جانهای اینها رو گرفتن. بله، اینها در اعلی علیینن فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، درسته. اما این برای اونهاست، برای ما چیزی نیست. اونها به مقام برسن که به ما چیزی نمیدن. خدا میگه تو که در کنار بدن قطعه شهید و مظلوم کشته شده قرار داری، تو باید مطالبه خونشون بکنی. امام باقر علیه السلام فرمود صادق من 10 سال در منا از پول خودم، جایی که حجاج همه جمع میشن، یه میقاتیه، محل عمومی حجاجه، اونجا روزه من رو بخون، مصائب من رو بگو. چرا؟ امام باقر نیاز داره که برای او کسی اشک بریزه؟ نه. شما با ذکر مصائب و ظلمهایی که بر امام باقر شده، توجهت به مجاهدت و راهی که امام باقر در اون راه به شهادت رسیده جلب میشه. بعدم از کنارش نمیتونی عبور کنی، نمیتونی بگذری، نمیتونی از کنار یه آقازاده 3-4 ساله‌ای بگذری که بیان بریزن در خیمش، با کعبنه و تازیانه او رو ببرن، با ریسمان دست و گلوش رو ببندن، یک سر ریسمان رو ببندن به بازو و گردن امام سجاد پدر او، یک سر ریسمان رو ببندن به بازوان عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها، و بعد کربلا تا کوفه در هیئت اسرا این ولی و حجت خدا و اون ولی و حجت خدا رو ببرن. نمیتونی از کنار این ظلم راحت عبور کنی. میگید به چه جرمی؟ وقتی امام باقر علیه السلام اون چه که امام سجاد ندید در خیمه بود از هوش میرفت، او دید کنار عمه‌اش زینب در بلندا ایستاد، تماشا کرد. او ولی خدا بود اگرچه 3-4 سال بیشتر نداشت، داشت میدید و شمر و جالسون علا صدر با جدش جد قریبش حسین چه میکنن. تو نمیتونی از کنار این ظلم بگذری. وقتی امام باقر علیه السلام در مجلس یزید، امام باقر غیرت الله حجت الله، وقتی میبینه باقر العلوم عمه والا مقامش یعنی فاطمه بنت الحسین تمام بدنش مثل بید میلرزه، به دامن عمه پناه میبره، میگه عمه این مرد شامی چه ادعایی میکنه؟ ما بنا بود اسارت بریم، از قبل معلوم بود ان الله شاء ان یراهن سوایا، قرار ما به اسارت بریم، ما برای اسارت آماده بودیم. اما این مرد شامی الان داره میگه یزید حبنی هذه الجاریه، میخواد مرا به کنیزی ببره. عمه باقر العلوم غیرت الله بدنش میلرزه مثل بید، اگر ناموس او نیست این دختر حسین ابن علی ناموس کیه؟ کسی نمیتونه از کنار این مصیبت بگذره. وقتی جلوی چشمان باقر العلوم چوب خیزران به دست میگیره، به لب و دهان حسین ابن علی قاری قرآنی که شما وقتی الان نشستید با احترام به قاری قرآن تماشا میکنید، استماع میکنید کلمات نورانی خدا رو، باقر العلوم ببینه حجت خدا رو چگونه جسارت میکنه با چوب خیزران، لب و دهان حسین ابن علی رو نمیتونید از کنار این بگذارید. میگید به چه جرمی؟ به چه جرمی؟ بعد از تحمل این همه مصیبت باقر العلوم ببینه امام سجاد سالهای سال در قربت و عزلت به سر ببره، 35 سال تلاش کنه برای زنده نگه داشتن خون سید و شهدا، اما لبیک گون نداشته باشه و ببینه وقتی بدن بابا رو داره غسل میده هنوز جای قل و زنجیر به گردن و دست و بازوی پدر نازنینشه. نمیتونید از کنار این ظلم بگذرید. میاد کنار بدن مین نشینه باقر العلوم، یک یک صحنه های جنگ، یک یک صحنه های کربلا از جلوی چشمش مرور میشه. وقتی بچه ها از خیمه بیرون اومدن، وقتی اون ملعون با شمشیر دختر بچه ای رو جلوی چشم مادرش دونیمه کرد، وقتی گوشواره ها رو بردن، وقتی خلخال ها رو کندن، تمام این صحنه ها از مقابل چشم باقر العلوم عبور میکنه. وقتی باقر العلوم کنار بدن نحیف پدرش امام سجاد قرار میگیره، نمیتونی از کنار این ظلم بگذری. وقتی باقر العلوم دست فرزندش صادق رو گرفته از بارگاه ملعون و مفلوک هشام بیرون میاد، هشام به همه دستور داده روستاها و شهرها کسی حق نداره به این پدر و پسر آب و غذا بده، درها رو باید ببندید. باقر العلوم بیاد پشت دروازه مدین، فرزندم تشنه است، گرسنه است، دروازه رو باز کنید، باز نکنن. ببینه لبهای خشک فرزندش با امام صادق و طاقت نیاره، انگار لبهای خشک عموش علی اصغر رو داره میبینه، انگار لبهای خشک عمه‌هاش سکینه رقیه فاطمه رو داره میبینه، بره بالای بلندی بیسته بگه مردم مدین بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اون پیر مرد تو داخل شهر برگرده بگه مردم دروازه رو باز کنید. این آقای موضعی ایستاده میگه بقیت الله خیر لکم، که شعیب پیغمبر ایستاده بود. شعیب پیغمبر اینجا در این موضع همین آیه رو خوند و خدا عذاب کرد. تو نمیتونی از کنار آه جانسوز باقر العلوم بگذری. اینجا منا شد امشب. عیبی نداره، امشب مدینه کسی نیست، امشب تو حرم امام باقر نه یه نفر مشکی پوشیده، نه یه نفر سینه میزنه، نه یه نفر روزه میخونه، امشب کسی تو مدینه نیست، همه رفتن. بگذار ملائکه ببرن عشق ها تو مدینه امشب. امشب مادر کنار این تله خاک نشسته، راستی کدوم قبر باقر العلوم یبقر و علم الدین بقرا، کسی که علم دین رو شکافت. چرا علم دین رو شکافت باقر العلوم؟ چرا بستر علم پهن کرد؟ چرا؟ خود امام باقر علیه السلام این رو توضیح میده. چرا امام حق باید قیام برای حق بکنه؟ رفقا خیلی سخته ها. چند سال میشه عمر شریف آقا؟ 35 سال با بابا، 4 سالم که اون موقع تا کربلا رسیدن، حدود 40 سال شما با مردمی زندگی کنی که تنهات گذاشتن، تو اسیری کشیدی از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام، بعد بیای تمام جانت رو در کف اخلاص بگذاری، همه هستی تو تا این مردم رو هدایت کنی، اینها رو عالم به معارف دینی کنی. چرا؟ چون علی علیه السلام فرمود العلم یهدی الی الحق، العلم یهدی الی الحق. حسین ابن علی آمد قیام کرد برای حق در کربلا، اقامه حق در کربلا. الا ترون الی الحق لا یعمل به الی الباطل لا یتناها ان لیرغب المؤمن فی لقاء الله. محور حقه، اما هنجرش سوخت از سوز آتش، هنجرش برید از ضرب تیغ، کسی حرفش رو نشنید. تا فریاد میزد شروع میکردن هله هله کردن، میفرمود ساکت شید، بگذارید حرفم تمام بشه. جامعه کی لبیک میگه به ندای امام؟ دقت کن عزیز دلم، کی لبیک میگه به ندای امام؟ چرا به ندای امام حسین لبیک نگفتن؟ چون جامعه طالب حق نیستن. الا ترون الی الحق لا یعمل به. حسین فرمود نمیبینید؟ میدیدن اما طالب حق نبودن. علی اکبرش طالب حق بود. بابا بگذار اون منادی بگه این کاروان میره به سمت اجل، مرگ دنبال این کاروانه. الاسنا علی الحق، علی حق مداره، علی حق محوره، اما مردم جامعه نیستن. فقط یه علی اکبره که لبیک به حسین ابن علی میگه با عده معدود، 70-80 نفر. وقتی بنا بود، اصل حرف اینجاست بزرگواران، چرا شباهت داره دوران امام باقر به دوران ما؟ شباهتش اینجاست. امام باقر جامعه رو آماده می کرد برای دوران امام صادق. امام صادق مگه قرار بود چه کار کنه؟ وقتی از امام باقر سوال کردن کسی که قیام میکنه و اقامه حق میکنه در عالم کیه؟ امام باقر، این روایت محکمه، امام باقر دست گذاشت رو شانه امام صادق نوجوانش، فرمود والله، 3 بار فرمود والله، هازا قائم آل محمد. قیام کننده اوست. با روایت دیگر امام باقر هم این روایت تصدیق میشه، اونجایی که فرمود بعد از 70 سال به ما گفته شده بود، بعد از 70 سال، حدود 70 سال بعد به بعثت قیام صورت خواهد گرفت. امام باقر میخواد زمان رو آماده کنه برای قیام منجی، قیام امام مصلح، که البته به خاطر خیانت شیعیان عقب افتاد، اما باقر العلوم باید جامعه رو آماده کنه. وقتی امام صادق بخواد قیام کنه که فریاد زد در مکه ایها الناس ان رسول الله کان هو الامام، فریاد زد مثل رسول الله که با او بیعت کردید، مثل علی، مثل حسن، مثل حسین، من امام شما، باید پشت سر من راه بیفتید و حرکت کنید، و مردم اجابت نکردن، باید امام باقر جامعه رو طالب حق بکنه که اگر امام حق قیام کرد مردم لبیک بگن. چرا امام زمان امروز نمیاد؟ چون جامعه جهانی هنوز، جامعه ما هنوز در اون حد لازم طالب حق نشده. طالب حق نشده. باقر العلوم علیه السلام باید این کارو انجام بده. لذا بستر علم رو باز میکنه، معارف حقه الهی که تا اون موقع سر به مهر به خاطر جنایات آل امیه و تحریف هایی که صورت گرفته در ده ها سال قبل، روایات پیغمبر اکرم رو نابود کردن، سیره و سنت رسول خدا رو تغییر دادن. همین کاری که امروز میخوان برای شما بکنن درسته. مقام معظم رهبری وقتی در 14 خرداد اشاره کرد اینها الان فتنه عظیمشون اینه که تحریف کنن شخصیت امام رو و مردم نگذارید و الا سیلی محکمی میخورید، اینها راه درستی رو انتخاب کردن. اینها بعد از پیغمبر رو تحریف کردن، شخصیت پیغمبر رو تحریف کردن تا تونستن بعدها پسر پیغمبر رو سر ببرن. اگر پیغمبر در این جامعه تحریف نشده بود، کسی جرأت نمی کرد فرزند پیغمبر رو سر ببره. تو کاخ ندیدی تا چوب زد اون پیر مرده توی کاخ برگشت گفت یزید نزن، من خودم دیدم پیغمبر به این لب و دهان بوسه میزنه. یعنی تک و توک حرمتی برای رسول الله یه گوشه هایی وجود داره. همین هایی که یه ذره احترام به پیغمبر قائلن، برای کشتن پسر پیغمبر و امام و حجتشون از هم سبقت میگیرن تو کوفه. اینها همین کارو امروز دارن میکنن، راه درستی رو میرن، منتها اشتباهشون اینه مردم اون زمان در مقابل تحریف کنندگان شخصیت رسول اعظم سکوت کردن. به قول حسین ابن علی، لسانا مقالا یطول تصدیق و فعلا یعینه المؤمنون. اونهایی که اهل حرف و اهل حقن باید بگن نمیگن، جامعه به اینجا رسیده. مؤمنین باید کمک کنن نمیکنن، جامعه به اینجا رسیده. امروز اشتباه این تحریف کنندگان شخصیت امام که بعدها نتیجه بگیرن و حسین به مسلخ ببرن اینه، این مردم رو با مردم صدر اسلام اشتباه گرفتن. این مردم مردمی نیستن که اجازه بدن شما هر غلطی میخواید در این جامعه انجام بدید. اجازه نخواهند داد. بله، در همین بهار 94، یکی دو ماه قبل از 14 خرداد، در همین حرم امام یه جلسه ایه، اساتید دانشگاهی که باید برن امام رو معرفی کنن، اون چند واحدی که بچه های دانشجوی دانشگاه آزاد پاس میکنن به عنوان وصیت‌نامه امام، شناختن امام، این اساتید رو جمع میکنن. اون استاد این اساتید دانشگاه میاد یه ادعای گزاف و اشتباه و خطا سنگینی میکنه، اونم اینه: بله اگر امام امروز بود از اصول خودش ممکن بود دست برداره. این حرف ساده است، اولش آدم میگه خب یه حرف ساده یه کسی زده. این حرف ساده رو که یه نفر توی سخنرانی نزده، یه مقاله توی روزنامه ننوشته، داره به استاد دانشگاه میگه تو برو به جوان امروز بگو امام کسی نبود که بر اصولش پای بند باشه، یعنی امام لیبرال بود، راحت بود، اصلا اصلی نداشت. اگر تو قائل بشی به این که امام بر اصول خودش پای بند و مستقر نبود، یک، ثابت کردی که امام اصلا مجاهد فی سبیل الله نبود، چون در قرآن می‌فرماد من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. اینهایی که در عهدشون با خدا استوارن، پشت به دشمن نمی‌کنن، استکبار و کفر ستیزن، و ما بدلوا تبدیلا، اینا هیچ وقت اصلشون از دست نمیره، هیچ وقت اصلشون تغییر نمیکنه. اگر شما اینو گفتی، خون 200,000 شهید هدر رفته. اینها به فرمان امامی لبیک گفتن که خود بر عقیده خود استوار نبود، با یک تیر دو نشان رو زدی، هم امام رو زدی، هم شهدای دفاع مقدس رو زدی، که شهدای ما هر کدومشون چون امامی تا آخر تاریخ هر تو افشانی میکنن. برو وصیت نامه‌شون رو بخون، دست نوشته‌شون رو بخون، ببین چی میبینی. اتقان، استحکام در مبانی، مطلقاً تردید نداره، شک نداره. همین بچه تهران، جنوب شهر تهران، شهید دهقان، کربلای 5 بود، این حرف اغراق هم نیست به خدا قسم. اونایی که ترکش خوردن تو جلسه هستن میدونن ترکش مثل ضرب شمشیر نیست که سرد باشه، ترکش داغه، با سرعت میاد. گاهی اوقات بعضی از بچه ها بعدن متوجه میشدن دستشون قطع شده، پاشون قطع شده، اینقدر سریع وقتی خمپاره نزدیک میخوره سریع اعضا رو قطع میکنه. میگه دو ستون داشتیم میرفتیم، بچه محل خود ماست، در همین عملیات کربلای 5 تو ستون داشتیم میرفتیم، خمپاره خورد کنارش، ولی داشتیم چون میدویدیم اینقدر سریع اتفاق افتاد، ترکش سر دهقان رو برد، سر از بدن جدا شد، بدن هنوز داشت می دوید، بدن هنوز داشت می دوید. این چند لحظه رو دقت کن، و ما بدلو تبدیلا رو می خوام بفهمی که این بچه های روح الله مثل روح الله محکم بودن، مردد نبودن. دفاع مقدس که از درس های بلندش یقینه، همین که الان خوندی قلبهاتون رو من خدا مطمئن میکنم. شما قیامتون برای احقاق حق، من هم قلب شما رو مطمئن میکنم. این نصرت خداست. میگه دیدم سر از بدن جدا شد، رفیقشه، دیدم سر افتاد زمین، بدن داره میره، هول شدم، گفتم این بدن که هنوز سر پاست، بذار برم سر رو بردارم به بدن دوباره اضافه کنم. دیدم سر گشت رفت خورد به سینه یه بلندی خاکریز، تا اومدم سر رو بردارم، سری که بدن نداره، دیدم لبهاش باز شد، سه بار گفت یا حسین یا حسین یا حسین، و لبهاشو بست. بعد میری پیراهن همین شهید دهقان رو جیبشو باز میکنی، یه دونه کاغذ نوشته است، میگه خدا ازت 3 خواهش دارم. یقین رو ببین، یقین در موضع عدم انفعال در برابر کفر و استکبار. یقین رو ببین، این شهدا رو وقت بزن تو سینه اینهایی که میگن امروز روز صلح حدیبیه یا صلح امام حسن مجتبی است، امروز روز کرنش و انفعال و رابطه است، امروز روز ترک مخاصمه است، امروز روز اعتماد ایجاد کردن اعتماد بین ما و دشمن حق و باطله. جهاد بلندترین پرچمش احقاق حقه و ابطال باطل. تو نمیتونی دم از مجاهدت بزنی به فکر ابطال باطل نباشی، به فکر محو باطل نباشی، به فکر محو صهیونیسم و استکبار و امریکا نباشی. تو نمیتونی، حق نیستی اگر بخوای با باطل کنار هم باشی. جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. میگه سه تا خواهش ازت دارم خدا، این جوان 17-18 ساله. یک، دوست دارم مثل اربابم حسین هیئتی سینه زنه سرم از بدن جدا بشه. دو، دوست دارم سرم که از بدن جدا شد زبانم سخن بگه تا مردم بدونن درست حسین ابن علی سرش بالای نیزه آیه قرآن خوند و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. سومین خواهشی که ازت دارم اینه، خدا دوست دارم شهیدی باشم ایستاده به شهادت برسم تا همگان بدانن من در برابر امریکا خم نشدم. این استحکام در اعتقاد، این رو روح الله تربیت کرده. امام باقر علیه السلام اگر مهد علم ایجاد کرد برای چی بود؟ این جمله امام باقر علیه السلام خیلی جمله عجیبیه، دقت کنید. میفرماد ان الحق استصرخنی، حق فریاد زد، من باقر العلوم رو به کمک خواست. ان الحق استصرخنی وقد حواه الباطل فی جوفه. باطل حق رو در لایه‌های متعفن وجود خودش پنهان کرده بود. حاکمیت امام عادل تو جامعه نیست، حاکمیت میل و اراده کفر و طاغوته. من چه کردم؟ فبقرت عن خاسرته. پیغمبر می فرمود باقر العلوم یبقر علم الدین بقرا، علم دین رو خواهد شکافت. همه فکر میکنن این فقط به خاطر شرافت خود علمه، نه، این گونه نیست که فقط به خاطر شرافت خود علم باشه. شما وقتی مسلح به علم شدی جوان، وقتی معارف حقه شیعی و دینی و اساسی اسلامی رو آموختی، وقت جامعه ای خواهی شد که مطلقاً ذلت رو نپذیری، مطلقاً حرف باطل رو نپذیری. میفرماد بقرت عن خاسرتهی، من شکم باطل رو دریدم و اتلت الحق عن حجبه، از لایه‌های متعفن شکم باطل من حق رو بیرون کشیدم. حتی ظهر و انتشر، تا این که حق ظهور پیدا کرد و منتشر شد. شما اگر امروز میبینید یک مرد از فقها جامع و شرائط بعد از 1400 سال پرچم بلند میکنه، آیه قرآن رو در سال 1320 در اعلامیش می نویسه قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا روح الله، که رک روحانی تنهاست اما شجاع، اما مقتدر، اما مطمئن به راه خودش قیام می کنه. چند سال صبر می کنه نتیجه بگیره؟ سال 1322 کجا؟ 57 کجا؟ بعد از 57 تازه جنگ آغاز میشه. 59 نه، 57 جنگ آغاز شد. درسته امروز رو ما پاس میداریم، ولی 2 سال قبل از این تاریخ که در جنوب بخواد جنگ شروع بشه، غرب جنگ بود. دقیقاً چند روز بعد از 22 بهمن کردستان جنگ شروع شد. نمیتونیم اونها رو جزء شهدای جنگ به حساب نیاریم. چند روز 27 بهمن جنگ ما در کردستان 27 بهمن جنگ ما در کردستان شروع شد. 10 سال شما جنگ داشتید. بعد از 1400 سال چرا یک فقیه قیام برای حق میکنه؟ چون باقر العلوم او رو مسلح کرده. یبقر علم الدین بقرا، چون باقر العلوم او رو مسلح کرده. اگر مجاهدت باقر العلوم نبود، امروز فقهای شیعه در این اوج در این قله مثل خورشید نمی درخشیدن، یکی پس از دیگری به شهادت نمی رسیدن. امروز خدا توفیق زمین سازی حاکمیت بقیت الله الاعظم رو به رهبر فرزانه و امام ما یعنی به خمینی کبیر نمی داد. وال محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد ما خفی و استتر، بعد از این که پنهان شده بود حق، من با این جهاد علمی این حق رو آشکار کردم. پس قبل از قیام امام عصر باید جهادی علمی کرد. این الگوی امام باقره. باید معرفت رو نسبت به حق در جامعه جهانی بالا برد. این بزرگترین ظلم امروز که ما در آستانه مواجهه نهایی و نبرد نهایی جبهه حق و باطل قرار داریم، دیگه از این جمله مقام معظم رهبری نوید بخشتر چی؟ مگه شما تا 25 سال دیگه هستید که بخواید دغدغه نداشته باشید؟ تمام شواهد و قرائنم میگه وقتی ما در آستانه نبرد نهایی هستیم، چون جبهه حق در اوج قدرت خودش قرار داره، این بزرگترین خیانت به حق کسی بگه امروز روز کنار آمدن با باطله. این بزرگترین ناسپاسی خونهای شهداست. این بزرگترین ناسپاسی مجاهدت های ائمه هدا و مظلومیت هایی که اونها تحمل کردنه. امروز علی علیه السلام فرمود لما قوی الاسلام و کسر المسلمون، وقتی اسلام قوی میشه و مسلمین زیاد میشن، خدا این آیه رو نازل میکنه، الا تهنوا و تدعوا الی السلم، با استکبار با کفر شل حرف نزنید. تدعو الاسلم، حتی تو حق نداری به کفر بگی بیا حق منو بپذیر. تو فقط باید به نابودی او فکر کنی. فقط باید به نابودی او فکر کنی ولا غیر، فقط به نابودی او. بچه ها، جوونا، نوجوونایی که نبودید، ما که محاسنمون از اول سفید نبود. من روزی که پامو گذاشتم تو جبهه 12-13 سالم بود. همسن و سالهای شما که 80% جوانان شهید ما رو تشکیل میدن، تو رو خدا برید وصیت‌نامه هاشون رو بخونید. فقط تصاویر تکه پاره شدنشون رو نبینید، حرفاشون رو بخونید. یه دونه آرمان داشتن، یه آیه قرآن فقط برای اینها محور بود، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. انگیزه بچه ها، رزمنده ها در دفاع مقدس نابودی صدام نبود. صدام که پیروزی بر عراق نبود. عراق کدومه؟ امام فرمود جنگ ما، حتی بعد از پذیرش قطعنامه، این پیام مال بعد از پذیرش قطعنامه است، جنگ ما جنگ حق و باطله و تمام نمیشه. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یعنی همیشه مبارزه هست تا دیگه شما هیچ دولت مستکبری تو دنیا نداشته باشی. تو حق نداری در کنار خاطرات دفاع مقدس لذت ببری، تو حق داری در کنار خاطرات دفاع مقدس بیدار بشی، انرژی بگیری، قدرت پیدا کنی، پات رو جای پای کسی بگذاری که او تا اون مقصد رسیده، تا عزت ایران اسلامی، تمامیت ارضی، استقلال، امنیت، تا اینجا اونها رسوندن، از این به بعد بگذر، برو امروز قطیف، سعده، صنعا، تعز، یمن، عدن، سوریه، عراق رو ببین، دفاع مقدس ادامه داره، حتی لا تکون فتنه هنوز تحقق پیدا نکرده. هر وقت مهدی فاطمه رو دیدی ایستاده به خانه کعبه تکیه داده، میگه انا المهدی انا الذی املاها عدلا کما ملئت ظلما و جورا، بدون شما این مأموریتی که شهدا آغاز کردن رو به انجام رسوندی. تازه وقتی که امام زمان بیاد، فرزند این باقر العلوم فرمود، تازه وقتی که او بیاد تازه کار شروع میشه. یاران مهدی من عرقشون با خونشون در چهرهشون لخته میشه، قضاشونو رو مرکب میخورن، رو مرکب میخوابن، یعنی یه لحظه امان ندارن استراحت کنن. تازه اون موقع زندگی معنا پیدا میکنه. فکر کردی اقامه حق، احقاق حقی که برای مقدمش خون حسین روی زمین ریخته شده، جگر باقر العلوم پاره پاره شده، بدون زجر و شکنجه ممکنه؟ حرف آخرم، بگذارید برگردم مناطق، برم بهمنشیر. قبل از عملیات بیت المقدس 7، یادشونه بچه هایی که بودن، تابستون بود، خیلی گرم بود، خیلی گرم، خیلی گرم، بچه ها آماده شده بودن، بچه های همین لشکر. سردار کوسری اومد توجیه کرد عملیات رو، آیه آهنگران هم مداهی کردن کنار همون رود کارون، گردان حبیب. من تبلیغات گردان حبیب بودم، یه نوجوانی اولین بارش اومده جبهه، علی واعظی. غروب یه اتفاقی افتاد، من دیگه علی رو رها نکردم، با هم برادر بودیم، ما 3 تا برادر بودیم، من، علی و سید مصطفی. بچه ها گوش بدید، این مال شماست. ما 3 تا برادر بودیم، برادر ایمانی ها، برادر نسبی که نه، برادر ایمانی. با هم عقد اخوت خونده بودیم تو حرم امام رضا. مصطفی شهید شد سال 66. علی که بچه هیئتی بود، قرآن برای بچه ها میخوند، سینه زن بود، میونداری میکرد، روزه هم میخوند. بعد از شهادت مصطفی گفت من دیگه زندگی نمیخوام بکنم، میخوام بیام. پاشد اومد رفت تو تخریب. تخریب کسی که اولین بارش باشه اومده باشه جبهه، که مأمورش نمی‌کنن به عملیات بره معبر باز کنه، این حالا باید بره میدون پاک بکنه، کلی باید دوره‌هایی رو ببینه. 20-30 روز بیشتر نبود که علی اومده بود منطقه. غروب بود، رفتم پیشش کنار همین بهمنشیر. اون موقع بچه‌ها جیبای بزرگی داشتن، چقدر اون پیرنا، چقدر اون لباسا، چقدر به کار می اومد. توی جیبشون بچه ها قرآن می ذاشتن، توی جیبشون مفاتیح های زیپی و قرآن های زیپی که الان هم هست. محصولات فرهنگی ها می فروشن ولی خیلی مشتری ندارن. رفتم گفتم علی، بچه های گردان رفتن تو آب، دارن آب تنی می کنن، امشب شب عملیاته، هوا گرمه، ظاهرن 30-40 کیلومتر فردا راه داریم، نصف شب باید راه بریم، شما اولین بارت عملیات اومدی، پاشو بیا بریم، مثل بچه ها تو هم تنی به آب بزن، آماده شو برای عملیات. برگشت گفت خب بریم. مفاتیح رو بست اما با یه دلی، آوردمش کنار کارون، بچه ها داشتن آب بازی میکردن، آبتنی میکردن. گفتم علی الله. گفت من خجالت میکشم، میشه بریم یه جایی که خلوت باشه؟ گفتم باشه. خیلی بچه با حیایی بود، رفتیم یه جایی که خلوت تر بود. گفت یه دقیقه میشینی؟ گفتم ها. گفت داداش احمد برای چی میگی من آبتنی بکنم؟ گفتم خب عملیات میخوام نشاط پیدا کنی، سرزنده بشی، عملیات سخته، معلوم نیست چی پیش میاد، آدم باید با انرژی زیاد بره عملیات. خب من چند سالی بود، چند وقتی بود بودم تو منطقه، چند تا عملیات بودم، میدونستم این اولین بارش بود. گفتم اینجوریه، سخته، عملیات معلوم نمی کنه، اصلا اومدیم تو اسیر شدی، باید بالاخره انرژی داشته باشی. گفت میخوای من نشاط پیدا کنم؟ گفتم آره. گفت داداش احمد به خدا نگاه کن. مفاتیح رو باز کرد. چی بود؟ دعای امیرالمؤمنین که معروف به مناجات شعبانیه. گفت نگاه کن، من این مناجاتو از ظهر تا حالا دارم میخونم، انقدر به من نشاط میده، انقدر به من حال و صفا میده، تو گرما دلم نمیاد بکنم نخونم، میذاری این دم غروبیه یکی دو بار دیگه این مناجات رو بخونم. علی 15 ساله معنای این عبارات رو نمیدونست، چون مفاتیح زیپیات ترجمه نداره، ولی کلمات علی رو میخوند تو همین سورهی که الان برات خوندم، وجلت قلوبهم. کلمات امیرالمؤمنین در مناجات شعبانیه به این انرژی میداد. جوان چقدر شده وقتی قرآن میخونی انرژی بگیری، وقتی دعا میخونی بعد نماز تعقیبات میخونی انرژی بگیری، همون انرژی که تو خیلی جاهای دیگه دنبالش میگردی. گو من خیلی بیشتر از یه آبتنی دارم الان، انرژی میگیرم از این دعا، اجازه میدی این دعا رو بخونم تمام کنم؟ تو چرا رفتی سراغ این جمله؟ صبر کن عرض میکنم. علی علیه السلام فرمود فقط بعضی ها میتونن حق رو اقامه کنن. حق سنگینه، حق تلخه، حق سنگینه، کار میبره، مشقت میبره. فقط یه عده خاصی هن که میان زیر علم حق. کیان یا علی؟ میفرماد کسی که خدا رو دوست داره، کسی که خدا رو دوست داره، حب به خدا، عشق به خدا، عشق به خدا، کسی که عاشق خدا میشه، یحب و کثیرن انسب لله. ما الان خیلی مجامع عمومی جوانان مثل دانشگاه ها، مثل بعضی از هیئت ها، تکایا، این ور و اون ور که دارم میرم، خیلی جاها که داریم میریم میگن آقا جوانای ما خیلی تلاش نمی کنن، خیلی اهل مجاهدت نیستن. آقا هم هی مکرر میفرماد تنبلی نکنیم، تنبلی رو، سستی رو بذاریم کنار. چجوری میشه آدم تنبلی نکنه؟ چجوری میشه آدم پر تلاش باشه؟ علی میفرماد عشق به خدا به تو انرژی میده، انرژی میده، توان میده. انرژی و توان گرفتی بعد احقاق حق میکنی، بعد احقاق حق میکنی. تا عاشق خدا نشی جوان نمیتونی راه شهدا رو ادامه بدی. راه شهدا فقط با یک بینش سیاسی ادامه پیدا نمیکنه، یه دل عمیق عشق به خدا لازم داره. گفتم علی هر جوری راحت تری. اذان مغرب و توجیهاتم تموم شد و آخر شب شد، صبح شد دیگه، وقت رو گفتن تمومه، تمامش بکنم. صبح که رفتیم برای عملیات، علی اولین شهیدی بود که تو گردان حبیب تو بیت المقدس به شهادت رسید. اومدم رفتم اون سوله و دسته‌ای که بوده همرزمش، تخریب چیه همرزمش که به گردان حبیب مأمور شده بود، گفتم آقا داوود دیشب علی چجور بود؟ من تو چادر تبلیغات بودم، نمیدونم اینا سودشون با ما فرق داشت. گفت دیشب خوابش نمی برد، زیر نور فانوس مفاتیحش باز بود، داشت مناجات شعبانیه میخوند. گفتم هنوز مناجات شعبانیه؟ گفت آره. به من گفت آقا داوود بیداری؟ گفتم بله بیدارم. گفت میشه این یه عبارت رو برای من معنا کنی؟ این عبارت از ظهر تا حالا میخونم دعا رو، میرسم به این عبارت قلبم به وجد میاد، یه جوری که نمیتونم از این عبارت رد شم. این عبارت معناش چیه که منو اینجوری پا بسته خودش کرده؟ میگه بلند شدم، دراز کشیده بودم، بلند شدم نگاه کردم دیدم اون عبارت امیرالمؤمنینه که میگه الهی حبلی کمال الانقطاع الیک انر ابصار قلوبنا بزیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الی معدن العظمه. خدایا یک کاری کن همه تعلقاتمو کنار بذارم فقط عاشق تو بشم، بعد بتونم تو رو ببینم، چشم دلم باز بشه تو رو ببینم. میگه تا این ترجمه رو کردم پرید از جاش علی، علی 15 ساله ای که اولین بار بود پاشو گذاشته بود تو جبهه 67، توی اولین عملیات بود شرکت کرده بود. گفت به خدا آقا داوود میگیرم، پس امکان داره؟ گفتم چی امکان داره؟ گفت میتونم از خدا بخوام اجازه بده ببینمش؟ من عاشق او شدم، نمیتونم تاب بیارم، میتونم ببینم خدا رو؟ گفتم خب امیرالمؤمنین داره میگه حتما میشه. میگفت پرید رفت تو نخلستان. یک ساعت و نیم دو ساعت بعدش نماز صبح شد، دیدم علی برافروخته از نخلستان بهمنشیر اومد سر صف نماز جماعت صبح ایستاد. بهش گفتم علی چیه خیلی سرحالی؟ گفت آقا داوود گرفتم. چیو گرفتی؟ گفت فردا صبح خودت میفهمی. گرفتم. معطل نکرد. من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی. هر کی بگرده دنبال من خدا پیدام میکنه، هر کی پیدام کنه میشناسه. من عرفنی احبنی، هر کی بشناسه منو عاشقم میشه. من احبنی عشقنی و من عشقنی عشق تو و من عشق تو قتل تو. میخوای به اون قله برسی باید او رو پیدا کنی. بعد خدا اینا رو انتخاب میکنه تا پرچم حق رو بلند کنن، اینا رو انتخاب میکنه. باقر العلوم قربون شما برم، وقتی عمتون زینب رفت کنار بدن علی اکبر، شما هم رفتی آقا یا نه؟ یادتون هست امام باقر روضه شماست دیگه، روضه کیه؟ شهدا که رفتن دفاع مقدس و خاطره شهدا، بچه ها روضه شما رزمندگانیه که کنار بدن تک تکشون نشستید نگاه کردید ذره ذره یا حسینشون بی جوهر شده، ذره ذره خرخر کردن و یا زهرا گفتنشون قطع شده. وقتی پا به زمین میکشیدند و میگفتن سرم رو زمین بگذار بگذار مادرم فاطمه داره میاد، روضه جنگ مال شماست، مال شما که از قافله جا موندید، هر شب و روز نیست به یاد اون صحنه ها و اون روزها نباشید. خدا صبرتون بده. علی بی خود نبود، تو صورت خودش میزد میگفت این عمار، این ابن تیهان، این از شهادتین، کجاست عمار، کجاست ابن تیهان، کجان؟ این اخوانی الذین رکبوا التاریخ، داداشای من کجان که سرهاشون رو میبریدن برای حکومت فسقه و فجره میبردن؟ باقر العلوم آقا جانم مولای من، چرا علی اکبر گفتی؟ چون میخوام بچه هایی که تو این جمع هستن امشب تکلیف شهادتشون رو روشن کنن، امشب، همین امشب تو همین بیابون سوت و کور مدینه، کنار همین قبر پنهان و گم شده فاطمه. اون عالم در قمه میگه امام رو تو خواب دیدم. گفتم امام، شما امام حسین رو میبینی؟ هست ایشون؟ امام فرمود بله میبینم. میشه از امام حسین این بار دیدی خواهش کنی؟ خیلی از جوونا از جنگ جا موندن میخوان به شهادت برسن، امام حسین برای اینام یه فکری بکنه. میگه امام به من گفت چی میگی شیخ؟ من اولین بار که امام حسین رو دیدم بهش همین رو عرض کردم، گفتم آقا من آمدم ولی بچه هام خیلی جا موندن میخوان بیان. یه فکری برای اینها مولای من. آقا فرمود روح الله قصه نخور، سفارش همشونو به علی اکبرم کردم. هفته شهادت، هفته جنگ، بگیر امشب در این بقیع قریب، در این بقیع قریب، این یادگار جنگ کربلا. امروز یتململ و کتململ سلیم داره مثل مار گزیده‌ای به خود میپیچه، جگرش میسوزه. بگیر از امام باقر، بگیر، بگو آقا وقتی عمه شما زینب دوید، وقتی گفت علت دنیا بعدک الافا، وقتی حسین کنار بدن علی اکبر گفت علی دیگه دنیا بعد تو فایده ای نداره، وقتی ناامیدانه صورت رو صورت علی گذاشت، آقا باقرالعلوم شما اون صحنه رو چجوری تحمل کردی؟ چرا؟ چون وقتی علی اکبر داشت وداع می کرد، ابا عبدالله گفت بابا رها کنید پسرمو، مگه نمی بینید غرق در خداست؟ شوق دیدار خدا در علی من او رو بیتاب کرده، بذارید بره. علی روانه میدان شد، پدر دست به محاسن گرفت، ای خدا اینها به صغیر و کبیر ما رحم نمی کنن، داری محبوب تو میبری، ببر، اما مواظب علی من باش. باقرالعلوم اون صحنه ها چگونه از خاطر شما میره در این سال ها؟ یقینا نمیره. ولی آقا جان امام صادق که امروز شما کنار بدن تازیان خورده پدر نشستی، در قربت زانوی غم بغل گرفتی، کسی جسارت به بدن بابای شما نکرد، ولی وقتی قربان شد حسین، ده نفر حرامزاده اسبهاشون رو نعل تازیان نعل تازه زده، انقدر بر این بدن تاختن، نوشتن فرمود دیگه شناخته نمیشد، انقدر بدن زیر سم اسبها بود. این جمله تاریخ وحشتناکه. یا بقیت الله، نمشدن انقدر بدن پدرم زیر سم اسبها، دیگه استخوانها خرد شده، دیگه کمر از سینه آقا تشخیصش دشواره. حسین